سلام به شما، خیلی خیلی خوشحالیم که امروز هم نفر سوم گفتگوی ما هستید و به این کاوش عمیق پیوستید. خب راستش رو بخواید، وقتی داشتیم منابع امروز رو مرور می‌کردیم متوجه شدیم که اصلاً در حال بررسی یک سری اخبار روزمره ساده نیستیم.
دقیقاً، ابعادش خیلی بزرگتر از اخبار روزانه است.
آره، واقعاً. ما امروز داریم یادداشت‌های فوق‌العاده مهمی از خبرنامه معتبر تکین مورنینگ مربوط به همین اوایل ماه مارس 2026 رو کالبوس شکافی می‌کنیم. مأموریت ما تو گفتگوی امروز درک یک نقطه عطف تاریخیه. داریم درباره هوش مصنوعی صحبت می‌کنیم که نه تنها مسائل ریاضی در سطح دکترا رو حل می‌کنه، بلکه عملاً آستیناش رو بالا زده و باور کنید یا نداره تو ساخت و برنامه‌نویسی خودش مشارکت می‌کنه.
که همین موضوع به تنهایی یک تغییر پارادایم وحشتناکه.
حرف می‌زنیم، به سراغ تحولات عظیم دنیای گیمینگ می‌ریم و البته یک هشدار خیلی خیلی صریح برای شما داریم، اینکه چرا ارتقای کامپیوتر یا خرید گجک بعدیتون اگر همین الان دست کار نشید قرار هزینه به شدت سنگینی رو دستتون بذاره.
ببینید، نکته کلیدی که شما به عنوان شنونده باید در طول این بررسی تو ذهنتون داشته باشید اینه که این رویدادها جزیره های از هم جدا نیستند. ما با یک موج پیوسته روبرو هستیم. وقتی پازل این اخبار رو کنار هم میچینیم، راستش داریم تماشا میکنیم که چطور تعامل ما با ماشین ها، ساختار اقتصاد دیجیتال و از همه مهمتر مفهوم تخصص داره بازتعریف میشه. این اصلا فقط یک پیشرفت نرم افزاری نیست.
یک تغییر معماریه.
دقیقاً، یک تغییر اساسی در معماری زیرساخت های دنیای مدرنه.
خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. خبرنامه تکین مورنینگ با یک دستاورد خیره کننده از سمت شرکت گوگل دیپ ماین شروع میشه. اونا یک عامل هوش مصنوعی دارن به اسم آلفیا که با موتور جمنای دیپ تینک کار میکنه. طبق گزارش ها این عامل موفق شده به طور کاملا مستقل 6 مسئله ریاضی در سطح دکترا رو تو چالشی به نام فرست پروف حل کنه.
6 مسئله در سطح دکترا، اونم کاملا مستقل. این شوخی نیست.
اصلا شوخی نیست. ما تا دیروز موفقیت‌های هوش مصنوعی رو نهایتاً تو سطح المپیادهای دانش آموزی می‌دیدیم، ولی الان وارد قلمروی پژوهش‌های ناب آکادمیک شدیم. موضوع اینقدر جدیه که ترنستا برنده مدال فیلدز اومده و این دستاورد رو به طور ویژه‌ای حائز اهمیت دونسته.
چیزی که اینجا شگفت‌انگیزه اینه که ما دیگه فقط با یک موتور جستجوی پیشرفته یا یک ماشین حساب غول‌پیکر روبرو نیستیم که بیاد با قدرت پردازش خام فرمول‌ها رو حدس بزنه. بود پنهان و کلیدی ماجرا تو آلتیا توانایی فراشناختی یا همون متاکاگنیتیف هست.
یعنی چی دقیقاً؟
یعنی این ماشین میدونه که چه زمانی نمیتونه یک مسئله رو حل کنه. این یک جهش تکاملی عجیب تو معماری پردازشه.
خب یه لحظه صبر کنید. میخوام اینجا کمی بحث رو به چالش بکشم. آیا این فقط یک سیستم امتیازدهی اطمینان پیشرفته تر نیست؟ همون کانفیدنس اسکور؟ مدل‌های قبلی هم تا حدودی به ما میگفتن که مثلا 80% به جوابشون مطمئن هستن. چه چیزی این فراشناخت رو تا این حد متمایز میکنه؟
سوال بسیار خوبیه. تفاوت دقیقاً اینجاست که سیستم‌های قبلی یک جواب تولید می‌کردند و بعد بر اساس الگوهای آماری به اون خروجی 1% اطمینان می‌دادند. ولی خب اگر جواب رو نمی‌دونستن چی می‌شد؟
توهم می‌زدن، همون هالوسینیشن معروف.
آفرین. فضای خالی رو با اطلاعات ساختگی پر می‌کردند. اما فراشناخت در آلتیا به این معناست که ماشین قبل از اینکه اصلاً به بن‌بست برسه، مسیر استدلال خودش رو ارزیابی می‌کنه. ماشین درک میکنه که ابزارها یا داده‌های لازم برای اثبات یک قضیه خاص رو نداره و دقیقاً تو همون نقطه متوقف میشه.
یعنی خودش رو نقد میکنه؟
بله، این خودآگاهی پردازشی نیازمند سطحی از درک معماری مسئله است که پیش از این فقط و فقط به ذهن انسان محدود میشد. به همین دلیل که سوال ما دیگه نباید این باشه که آیا هوش مصنوعی جای کارگران رو میگیره؟ نه، سوال اساسی سال 2026 اینه که معنی واقعی تخصص چیه؟
واو، معنی واقعی تخصص.
وقتی یک ماشین میتونه تو بالاترین سطح آکادمیک مستقلن پژوهش کنه و مهمتر از اون محدودیت‌های دانش خودش رو بشناسه، خب تعریف ما از یک متخصص باید کاملا بازنویسی بشه.
و اگر فکر میکنید بازنویسی مفهوم تخصص به همینجا ختم میشه، باید به خبر بعدی تو همین بخش اشاره کنم. هوش مصنوعی که عملاً داره تو نقش یک مهندس ارشد برای خودش کار میکنه. شرکت اوپن ای آی تایید کرده که مدل GPT-5.3 کودکس بخشهایی از پایپلاین آموزشی خودش رو نوشته.
این یعنی معماری مدل نسل بعدی با مشارکت فعال خود مدل فعلی طراحی شده.
دقیقاً. مثل این میمونه که یک خط تولید ماشین سازی تو کارخونه یهو به این درک برسه که چطور میتونه ماشینالات بهتری بسازه تا خط تولید پیشرفته تری خلق کنه. این یه لوپ بی‌نهایته. و در کنار این ما شاهد معرفی ابزارهایی مثل پریزم هستیم، ابزاری که منحصراً برای نگارش علمی مبتنی بر لاتک طراحی شده، و البته چت جی بی تی هلث که پایگاه‌های داده بیومتریک رو با درخواست‌های پیچیده پزشکی تلفیق می‌کنه.
راستش اگر بخوایم فقط روی همون ابزار پریزم تمرکز کنیم، تازه متوجه میشیم که چرا این موضوع برای جامعه علمی یک زلزله است. ببینید، لاتک صرفاً یک نرم‌افزار ویرایش متن مثل ورد نیست.
نه، اصلاً خیلی پیچیده‌تره.
زبان استاندارد و کاملاً ساختار یافته برای انتشار مقالات تو فیزیک، ریاضیات و علوم کامپیوتره. تا پیش از این، هوش مصنوعی نهایتاً میتونست یک سری ایده بده، ولی تبدیل اون ایده ها به فرمت استاندارد علمی کار سختی بود. حالا شما ادغام توانایی حل مسائل دکترا تو آلتیا رو در نظر بگیرید.
در کنار توانایی نگارش بومی لاتک تو پریز.
بله. ما الان با ماشینی روبرو هستیم که میتونه کشف کنه، اثبات کنه و مقاله اون رو برای چاپ تو ژورنال‌های معتبر به تنهایی آماده کنه. این دیگه فقط یک ابزار نیست، این یک همکار و مشارکت کننده است.
چه کلمه دقیقی، مشارکت کننده. و این مفهوم مشارکت کننده بودن بحث مالکیت معنوی رو از یک گفتگوی تئوریک و خسته کننده تو کلاس‌های حقوق به یک بحران واقعی و فوری تبدیل می‌کنه. شما که دارید به این کاوش عمیق گوش میدید، فقط یه لحظه تصور کنید سرعت این چرخه چقدر می‌تونه بالا بره وقتی انسان از نقش یک طراح و خالق صرفاً به نقش یک ناظر تنزل پیدا کنه. ماشینی که با داده‌های ما آموزش دیده حالا داره ماشین‌های بهتری می‌سازه. صاحب این دستاوردها کیه؟
سوال ترسناکیه. و برای اینکه این چرخه ماشین خودسازنده با این سرعت به حرکت خودش ادامه بده، به یک سوخت خیلی مشخص نیاز داره.
قدرت پردازش.
قدرت پردازش بی‌نهایت و البته سرمایه نجومی. و این ما رو مستقیماً به یک بازی قدرت استراتژیک در مقیاس جهانی می‌رسونه.
اینجاست که قضیه واقعاً جالب میشه. چون خبرنامه تکین مورنینگ از اعداد و ارقامی پرده برمی‌داره که راستش بیشتر شبیه بودجه نظامی کشورهای بزرگه تا جذب سرمایه استارتاپ. ما داریم درباره بزرگترین جذب سرمایه تاریخ صحبت می‌کنیم. 110 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید فقط برای اوپن ای آی.
110 میلیارد دلار. باورش سخته.
برای اینکه شما ابعاد این تراکنش رو بهتر درک کنید، منابع ما این عدد رو خرد کردن. گوش کنید، 30 میلیارد دلار از طرف شرکت سافت بانک، 50 میلیارد دلار از طرف آمازون و 30 میلیارد دلار هم از طرف انویدیا. اما من اینجا یک سوال خیلی جدی برام پیش میاد. ما قبلا دیدیم که شرکت‌های مثل سافت بانک با این تزریق‌های مالی عظیم حباب‌های خیلی بزرگی مثل وی ورک رو ایجاد کردن. آیا این 110 میلیارد دلار فقط یک حباب هیجانی دیگه تو بازار تکنولوژی نیست؟
اگر این رو به تصویر بزرگتر ربط بدیم، متوجه میشیم که نه، این یک حباب سنتی نیست. اصلا شبیه داستان وی ورک نیست. این در واقع یک جنگ سرد برای تصاحب زیرساخت‌های آینده است.
یعنی پول اینجا هدف نیست؟
ببینید، داستان اصلی اصلا درباره پول نقد نیست. پول اینجا فقط یک اهرم برای تنظیم معادلات سخت افزاری. بیاین به اون بلاک 50 میلیارد دلاری آمازون و ارتباطش با بلاک 30 میلیارد دلاری انویدیا نگاه کنیم. کلید این معمای بزرگ تو چیپ‌های ترینیوم آمازون نهفته است.
آها، همون چیپ‌های اختصاصی آمازون که برای سرورهای ابری خودشون توسعه دادن تا وابستگیشون رو به انویدیا کم کنن.
دقیقاً همونا. انویدیا تو حال حاضر پادشاه بلا منازع سخت افزار هوش مصنوعیه. خب حالا آمازون میاد 50 میلیارد دلار وارد اوپن ای آی میکنه، احتمالاً با یک شرط نانوشته یا استراتژیک که اوپن ای آی بیاد و بخشی از پردازش‌های عظیمش رو روی همون چیپ‌های ترینیوم انجام بده،
که یعنی انحصار انویدیا رو بشکنه.
درسته. از طرف دیگه انویدیا میبینه آمازون داره چیکار میکنه، پس میاد 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکنه تا مطمئن بشه بزرگترین مشتریش تو اکوسیستم سخت افزاری خودش باقی میمونه. این یعنی چی؟ یعنی انویدیا الان همزمان هم تامین کننده قطعات اوپن ای آی هست، هم سرمایه گذارشه و هم اگر بخواد مدل های خودش رو توسعه بده رقیب غیر مستقیمشه.
عجب کلافی شده.
سخت افزار در اینجا کاملا سیاسی شده. اوپن ای آی با این حرکت هوشمندانه آمازون و انویدیا رو مستقیما در برابر هم قرار داده و قدرت چانه‌زنی فوق العاده بالایی برای تامین پایپلاین پردازشی خودش به دست آورده.
واقعا شبیه یک بازی شطرنج چند بعدیه که هر حرکت کوچیکش میلیاردها دلار ارزش داره. اما خب حالا سوالی که برای شما به عنوان شنونده ممکنه پیش بیاد اینه، رقابت استراتژیک آمازون و انویدیا تو دیتا سنترها چه ربطی به کیف پول من داره؟ متاسفانه منابع ما خبر بسیار بدی برای مصرف کنندگان نهایی دارن. قیمت حافظه‌های دیرم تو بازار جهانی قرار همین ماه یعنی مارس 2026 دو برابر بشه.
این دقیقا همون نقطه ایه که اقتصاد کلان به اقتصاد خرد گره میخوره. شما ممکنه بپرسید چرا ساخت دیتا سنترهای عظیم هوش مصنوعی باعث گران شدن قطعات کامپیوتر شخصی من میشه؟
آره، چه ربطی به کامپیوتر روی میز من داره؟
دلیلش اینه که ظرفیت زنجیره تامین سیلیکون تو جهان کاملا محدوده. تقاضای وحشتناک و بی سابقه سرورهای هوش مصنوعی برای پردازش همین مدل‌هایی که الان فراشناخت دارن داره تمام ظرفیت تولید غول‌هایی مثل سامسونگ، اسکی هاینکس و میکرون رو میبلعه.
یعنی اون ظرفیت تولیدی که تا همین دیروز برای ساخت رم لپتاپ‌ها، گوشی‌های هوشمند و کامپیوترهای گیمینگ استفاده می‌شد، حالا کلن تغییر مسیر داده سمت دیتا سنترهای هوش مصنوعی؟
کاملا درست متوجه شدید. وقتی ظرفیت تولید محدود باشه و تقاضا تو بخش شرکتی اینطور سر به فلک بکشه، دودش تو چشم کی میره؟ قیمت قطعات تو بازار مصرف کننده افزایش پیدا میکنه. این در واقع یک مالیات پنهان زیرساخت هوش مصنوعی هست.
مالیات پنهان؟ چه عبارت تلخی؟
بله، هر گجت هوشمندی که شما امروز می‌خرید به دلیل همین کمبود جهانی حافظه‌های دیرم با قیمت پایه بالاتری به دستتون می‌رسه. شما به عنوان مصرف کننده دارید هزینه این جنگ زیرساختی بین قول‌های فناوری رو پرداخت می‌کنید تا اون شرکت‌های تولید کننده حافظه سودهای نجومی ببرن.
پس ما باید اینجا یک هشدار و توصیه عملی بسیار صریح به شما بدیم. اگر قصد دارید کامپیوتر شخصیتون رو ارتقا بدید، سیستمی جمع کنید یا حتی یک لپتاپ جدید بخرید، پنجره زمانی شما به شدت رو به بسته شدنه. گزارش ها صراحتن میگن که بعد از تنظیم قیمت ها تو همین ماه مارس باید منتظر افزایش قیمت 30-50% برای رم و حافظه اصلی تو بازار باشید. این اصلاً یک حباب فرضی نیست. این یک خمبود واقعی تو زنجیره تامین. پس اگر نیازی به سخت افزار دارید، لطفاً تا اواخر همین ماه اقدام کنید.
دقیقاً، تعلل جایز نیست.
اما خب، بیایید از این بحث دیتا سنترها و مالیات‌های پنهان سخت افزاری کمی عبور کنیم، بریم ببینیم این قدرت پردازشی که تمام جهان رو درگیر کرده، چطور خودش رو تو صنعت سرگرمی و نرم افزارهای مصرفی نشون میده. شما ممکنه فکر کنید این پردازش‌های عظیم فقط به درد حل همون مسائل ریاضی دکترا می‌خوره، اما خبرنامه امروز ما پرده از یکی از مورد انتظارترین اتفاقات دهه برمی‌داره.
اتفاقی که خیلی‌ها سال‌ها منتظرش بودن.
بله، بعد از 12 سال انتظار، نشانه‌های پیش‌خرید بازی جی تی ای 6 تو قالب تایتل آیدی ها تو بک‌اند فروشگاه پلی‌استیشن رویت شده.
و ارتباط این خبر با بخش قبلی گفتگوی ما بسیار پررنگه. ببینید، بازی‌های تو این مقیاس دیگه فقط یک سری کدهای از پیش نوشته شده و ثابت نیستن. اونها مصرف کنندگان عظیم قدرت پردازشی هستن.
دقیقاً، جزئیات لورفته از این بازی نشون میده که اصلا چرا این عنوان انقدر به تعویق افتاده بود. ما داریم درباره NPC ها یا همون شخصیت‌های غیر قابل بازی صحبت می‌کنیم که حالا کاملا توسط هوش مصنوعی هدایت میشن، دیگه رفتار از پیش تعیین شده و تکراری ندارن. اقتصاد داخل بازی به صورت کاملا پویا و زنده طراحی شده.
و یک نکته خیلی جذاب تو گزارش بود.
آره، عجیب ترین بخشش. سیستم رابطه بین دو شخصیت اصلی بازی، یعنی لوسیا و جیسون، با استفاده از داده‌های میلیاردها ساعت بازی بازیکنان واقعی تو سراسر جهان آموزش دیده. یعنی این دیگه فقط یه بازی نیست، یک شبیه ساز جامعه با موتور هوش مصنوعیه.
این یک سوال مهم رو به وجود میاره. کنسول‌های فعلی چطور میخوان این حجم وحشتناک از پردازش پویا رو مدیریت کنن؟ این سطح از هوش مصنوعی برای NPC ها و اقتصاد پویا احتمالاً نیازمند اتکای شدید به پردازش ابری تو پس زمین است که دوباره
برمیگردیم به همون دیتا سنترها.
بله، ما رو به همون دیتا سنترها و سرورها برمیگردونه. اما اگر از منظر بازار بهش نگاه کنیم، این اتفاق یک زلزله اقتصادی برای اکوسیستم سونی محسوب میشه. به محض اینکه پیش خرید این بازی رسما آغاز بشه، ما فقط شاهد فروش یک نرم افزار نخواهیم بود. فروش کنسول های پلی استیشن 5 به عنوان پلتفرم اصلی تجربه این بازی منفجر میشه. ارزش سهام سونی یک جهش خیلی بزرگ میکنه و رسانه ها کاملا تحت سلطه این رویداد قرار میگیرن. GTA 6 یک بازی نیست، یک محرک اقتصادی عظیمه.
اما میدونیم که تو دنیای تجارت هیچ امپراتوری بدون رقیب باقی نمونه. در حالی که همه نگاه ها به این هیولای پردازشی سونی و راکستار دوخته شده، نینتندو یک ضد حمله استراتژیک کاملا متفاوت تدارک دیده. طبق یادداشت‌های امروز، اونا بازی پوکمون پوکوپیا رو به عنوان یک عنوان انحصاری برای کنسول جدیدشون، یعنی سویچ 2 معرفی کردن. اما نکته جذاب کجاست؟ اینکه اونا اصلا سعی نکردن تو گرافیک یا پردازش خام با GTA رقابت کنن.
و این خیلی هوشمندانه است.
آره، این یک بازی کلاسیک پوکمون نیست، بلکه یک سند باکس و شبیه ساز زندگی دقیقا به سبک انیمال کراسینگ طراحی شده. شما وارد یک محیط باز میشید، جامعه میسازید و با پوکمون ها زندگی روزمره دارید.
استراتژی نینتندو در اینجا واقعا یک کلاس درس تو تفکر جانبی یا همون لترال تینکینگ هست. نینتندو به خوبی میدونه که نمیتونه تو جنگ پردازش خام سخت افزاری برنده بشه. بنابراین میاد روی چی شرط بندی میکنه؟ روی رفتار و روانشناسی بازیکنان. تحلیلگران صنعت معتقدن که این بازی قوی ترین کنسول فروش تاریخ نینتندو خواهد بود.
چرا اینقدر مطمئنن؟
چون اونا فرمول موفقیت خیره کننده ی انیمال کراسینگ رو که اگر یادتون باشه تو دوران خودش رکورد 43 میلیون نسخه فروش رو ثبت کرد، با یکی از قدرتمندترین برندهای تاریخ یعنی پوکمون ترکیب کردن. یک ترکیب برنده.
یعنی اونا به جای گیمرهای هاردکور که منتظر گرافیک خیره کننده و فیزیک واقعی گرایانه GTA هستن، اومدن جامعه گیمرهای تفننی رو هدف قرار دادن. کسانی که شاید اصلا برنامه‌ای برای خرید سویچ 2 نداشتن، اما حالا برای ساختن یک زندگی مجازی و آرام تو دنیای پوکمون ها حاضرن این سخت افزار رو بخرن.
دقیقاً، این حرکت کل معادله رو تغییر میده. سونی با یک بازی به شدت سنگین، واقع‌گرایانه و متکی بر هوش مصنوعی پیچیده وارد میدان میشه و تو نقطه مقابل نینتندو با یک تجربه آرامبخش، اجتماعی و به شدت اعتیادآور. این استراتژی پنجره پاسخگویی سونی رو تو بازار به شدت تنگ میکنه، چون نینتندو داره سهمی از کیف پول مصرف کننده رو میگیره که سونی اصلا روی اون حساب باز نکرده بود.
خب همه اینها چه معنایی داره؟ ما امروز از هوش مصنوعی شروع کردیم که مسائل ریاضی دکترا رو به تنهایی حل میکنه و کد برنامه نویسی نسل بعدی خودش رو مینویسه. بعد به اون جنگ 110 میلیارد دلاری بر سر زیرساخت و چیپ‌های آمازون و انویدیا رسیدیم. هشدار افزایش دو برابری قیمت رم رو بررسی کردیم و در نهایت دیدیم که چطور همه این اتفاقات تو جنگ بین سونی و نینتندو تو دنیای سرگرمی تجلی پیدا میکنه. چطور میتونیم این سیگنال های بظاهر متفاوت رو تو یک تصویر منسجم برای شما که تا این لحظه همراه ما بودید جمع‌بندی کنیم؟
اگر بخوایم قطعات این پازل رو با هم ترکیب کنیم، میشه گفت نخ تسبیحی که همه این اخبار رو به هم وصل میکنه همون آتش پردازش هست. اون سرمایه 110 میلیارد دلاری برای اینه که ماشین‌هایی با توانایی فراسناخت مانند آلتیا بتونن مرزهای تخصص انسانی رو جابجا کنن و خودشون رو توسعه بدن. این ماشین‌های قول پیکر دارن تمام منابع سخت افزاری و حافظه‌های جهانی رو می‌بلعن. نتیجه‌اش چیه؟ همون مالیات پنهانی که شما به عنوان مصرف کننده روی هر قطعه الکترونیکی پرداخت می‌کنید. و در نهایت همین قدرت پردازشه که تو قالب نسل جدید سرگرمی‌ها مثل NPC‌های هوشمند GTA 6 به خونه‌های شما میرسه. ببینید تکنولوژی دیگه تو آزمایشگاه‌ها محبوس نیست. داره زنجیره تأمین، اقتصاد و فرهنگ عامه رو به صورت همزمان شکل میده.
عالی بود. این یک جمع‌بندی بی‌نقص از یک تغییر پارادایم واقعی بود. و قبل از اینکه از شما خداحافظی کنیم، میخوام یک فکر محرک رو براتون مطرح کنم تا بعد از پایان این کاوش عمیق تو ذهنتون بهش بپردازید. ما امروز دیدیم که هوش مصنوعی داره به فراشناخت میرسه، میفهمه که چه کاری رو نمیتونه انجام بده و همزمان داره برای ساخت نسل بعدی خودش برنامه ریزی میکنه. از طرف دیگه متوجه شدیم که بزرگترین گلوگاه این تکامل همون کمبود قطعات سخت افزاری و بحران جهانی حافظه های دیرم هست. حالا به این سناریو فکر کنید. با این تقاضای وحشتناک و سرعت بالای یادگیری ماشین چقدر طول میکشه تا یک عامل هوش مصنوعی مثل GPT-5.3 به این نتیجه منطقی برسه که برای بقا و تکامل خودش به جای نوشتن کدهای بهتر باید مستقیماً وارد عمل بشه؟ یعنی مستقیماً مدیریت زنجیره تأمین جهانی سیلیکون و حافظه‌های دیرم رو به دست بگیره تا جریان خون پردازشی خودش رو تضمین کنه. آیا ما برای روزی که هوش مصنوعی کنترل و بهینه‌سازی کارخانه‌های تراش‌سازی رو مستقلاً به عهده بگیره آماده ایم؟ به این موضوع فکر کنید. ما امروز دیدیم که هوش مصنوعی داره به فراشناخت میرسه، میفهمه که چه کاری رو نمیتونه انجام بده و همزمان داره برای ساخت نسل بعدی خودش برنامه ریزی میکنه. از طرف دیگه متوجه شدیم که بزرگترین گلوگاه این تکامل همون کمبود قطعات سخت افزاری و بحران جهانی حافظه های دیرم هست. حالا به این سناریو فکر کنید. بسیار ممنونیم که امروز هم تو این کاوش عمیق همراه ما بودید. فراموش نکنید دنیای تکنولوژی هرگز نمیخوابه. تا گفتگوی بعدی مراقب خودتون، دیدگاه تحلیلیتون و البته کیف پولتون تو بازار سخت افزار باشید. خدا نگهدار.